هم پارسای عزیز درباره اختتامیه 14 جشنواره بین‌المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا. در این لحظه از شما همراهان عزیز دعوت میکنم بشنوید برنامه ادبگردی.
ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
روزگاری است که سودازده روی تو هم، خوابگه نیست مگر خاک سر کوی تو هم. به دو چشم تو که شوریده تر از بخت من است، که به روی تو من آشفته تر از موی تو هم. نقد هر عقل که در کیسه پندارم بود، کمتر از هیچ برآمد به ترازوی تو هم. همدمی نیست که گوید سخنی پیش منت، محرمی نیست که آرد خبری سوی تو هم. چشم برهم نزنم گر تو به تیرم بزنی، لیک ترسم که بدوزد نظر از روی تو هم. زین سبب خلق جهانند مرید سخنم، که ریاضت کش محراب دو ابروی تو هم. سعدی از پرده عشاق چه خوش میگوید، سعدی از پرده عشاق چه خوش میگوید، ترک من پرده برانداز که هندوی تو هم. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم. عرض کنم خدمتتون که 3 پیش، یعنی روز یک شنبه اول اردیبهشت ماه جلالی، در تقویم روز سعدی است. در واقع به نوعی میشه گفت هفته سعدی است. سعدی یکی از 5 شاعر بزرگ کلاسیک زبان و ادبیات فارسی است. از هر زاویه‌ای که به سعدی نگاه بکنیم، عظمت و بزرگیش رو میتونیم ببینیم. غزلی که براتون انتخاب کردم از غزلیات دلنشین سعدی است. علت انتخابم این بود که همون اول عرض کنم خدمتتون که کسی که اینگونه سخن عاشقانه میگه، کسی که به این زیبایی احساسات پاک عاشقانه و بشری خودش رو بیان میکنه، همون کسیه که در بسیاری از اشعارش، بسیاری از مواضع گلستان، سر تا سر بوستان ما رو پند میده، نصیحت میکنه، نصیحتهایی که قرنهاست به دل ما نشسته. از یک سو عاشقیست پرشور و از سوی دیگه زاهد و عابد و واعظی است خردمند. سعدی یک پدیده عجیبه. تنها کسی است که هم شعرش در اوجه و هم نثرش. نمیتونید بگید که ما فقط گلستان سعدی رو، غزل سعدی رو میخواید چه کار کنید. قطعه های سعدی چی؟ بوستان سعدی چی؟ سعدی اثر عظیمی در فرهنگ ایرانی داشته و یکی از معدود شاعرانی که تمام ویژگی‌های کلاسیک شدن رو داره. اگر بخوایم با غربی‌ها مقایسه‌شون بکنیم، سعدی شکسپیر زبان فارسیه. همون متر و ملاک و میزانی که انگلیسی زبان‌ها با آثار شکسپیر برای زبان و ادبیات خودشون درست می‌کنند، ما هم با آثار سعدی می‌تونیم برای خودمون درست بکنیم. استراحتی بفرمایید، در خدمتتون هستم. سال گذشته در برنامه درباره سعدی عرض کردم خدمتون که یکی از چیزهای مهمی که سعدی میراثش رو برای ما گذاشته، در واقع میراث سعدی است برای ما، پروراندن آن چیزی است که ما امروزه به اون اخلاق ایرانی میگیم، یعنی ویژگی اصلی اخلاق ایرانی. اونجا خیلی مختصر بحث کردم و استناد کردم به این جمله که اخلاق ایرانی صفت ممیزش، مشخصش اینه که بشر رو سعی میکنه جوری تربیت بکنه که به نقطه‌ای برسه که کم‌آزار بشه. کم‌آزار رو هم دو جور میتونیم تفسیر بکنیم. یکی کم رو به معنی بی بگیریم، یعنی بگیم آدم شه که بی آزار بشه، به کسی آزارش نرسه. دوم این که اینجور تفسیر بکنیم که از کم‌آزاری حرکت کنه و به بی آزاری برسه. در هر صورت نقطه اصلی مسائل اخلاقی که سعدی بیان میکنه برای به کمال رسیدن یک انسان همین مسئله اخلاقی کم‌آزاری یا بی آزاری است. این رو در اون برنامه تبیین کردم، شواهدی آوردم از سعدی براتون، چه از گلستان چه از بستان. اما در این برنامه یک سوی قضیه سعدی است در لباس شاعر، شاعر غزل سرا، سرتاپا عاشق، که غزل عاشقانه سعدی در واقع اوج غزل غنایی و عاشقانه زبان فارسی است. غزل در دستان سعدی به جایی میرسه که دیگه بهتر از اون نمیشه براش تصور کرد. البته منظور ما غزل عاشقانه است. سوی دیگه سعدی یک خردمنده، یک انسان جهان دیده است. نکته ای رو داخل پرانتز خدمتتون عرض بکنم. میدونید که اکثر شعرهای ما نگیم منزوی ولی گوشه‌گیر یا در شهر خودشون ساکن بودن. مشهوره که حافظ اصلا سفری نرفته. یک بار هم که میخواست بره سفر بلاهای سرش اومد که برگشت، نرفت به سفر. خیام رو میگن در کنج اتاق خودش مشغول محاسبات ریاضی و نجوم بوده. فردوسی که تمام 30 سال عمرش رو در تابران توس نشست و اون حماسه رو خلق کرد. و مولانا در کودکی همراه پدر مهاجرت کرد ولی وقتی به قونیه رسید دیگه از قونیه بیرون نیامد جز چند سفر واجب و ضروری. اما سعدی تنها شاعر و نویسنده‌ایه که در گذشته بیش از همه سفر کرده. در نظر بگیرید سفرهای قدیم رو که اصلا به هیچ عنوان با سفرهای امروزی قابل قیاس نیست. دشواری اون سفرها، جمعی بودنش، چون شما باید با کاروان می رفتید و باید تابع قوانین اون کاروان می شدید. سختی اون سفرهای که پیش می آمد، به قول سعدی راه پر از حرامیان بود و دزدان، بیماری هایی که توی راه پیش می آمد، آدم های جور و جوری که باهاشون برخورد می کردید، حوادث غیر مترقبه و رفتن و دیدن فرهنگ های دیگه، تمام اینها تجربه‌ای به انسان می داد بسیار قیمتی و تکرار نشدنی. برای همین این ضرب المثل رو در زبان فارسی ساختن و بسیار پرکار برده که بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. این پخته شدن در سفر نشون میده که سعدی که در 50 سالگیش شروع میکنه به نوشتن گلستان، سفرهای متعددی کرده بود و از این حیث پخته بود. آدمهای بسیار رو دیده، از هر نژاد و مذهب و قبیله و تفکری با آدمهای بسیاری روبرو شده، سختیهای زیادی دیده، حوادث بسیاری دیده. الان مالامال از تجربه است، پخته پخته، و اون چیزی رو که دریافت کرده از این سفرها در گلستان با من و شما با زبانی بی نظیر و نثر دلانگیز که لنگش دیگه در زبان فارسی پیدا نمیشه، بی همتاز با اون هنرمندی ها و اون توان قصه گویی هاش با ما در میون میذاره. اینه که سعدی از یک سو عاشقی است خروشان و از یک سو پیر خردمند پخته سفر کرده ای که حالا در سن 50 سالگی میخواد با نسل جوانتر، با مردم نسل‌های آینده اون تفکرات و اون تجربیات رو قسمت کنه و طبعا بخش عمده از این تجربیات به یک نتیجه گیری اخلاقی ختم میشه. استراحتی بفرمایید، در خدمتتون هستم. یکی از فیلسوفان معاصر که با سعدی حشر و نشر بسیاری داشته، بعد از اینکه سالها آثار سعدی رو مطالعه میکنه این رو میگه که سعدی یک سری مقاصدی رو جستجو میکرده. یکی از اونها امکان بقا در جبر و جفاست، یعنی انسانی که در یک محیط با جبر زندگی میکنه و اون محیط مناسبش نیست، زندگی کردن در اون محیط براش بسیار دشواره، چه بکنه که در اون محیط هم امکان بقا براش باشه و هم اون زندگی دشوار، اون محیطی که این باهاش مانوس نیست، براش خوشایند باشه. دیگه از مقاصدی که به گمان این فیلسوف بزرگ معاصر سعدی در جستجوی اونه، ترغیب آدمی به آگاهی و هوشیاریه. تمام حکایت‌های گلستان و بوستان رو که می‌بینید متوجه می‌شید که پشت این حکایت‌ها، پشت اون لحنی که سعدی به کار می‌بره، یک نوع تمنای صمیمانه، یک خواهش صمیمانه از طرف گویندش هست که دنبال این هست که اون مخاطب رو به کمال برسونه، آگاهی بده و هوشیارش بکنه به نقشی که این در جامعه میتونه داشته باشه و خودش رو بشناسه. سعدی تلاشش اینه که انسان رو به سوی خلقیاتی ببره که توأم با اعتدال و مدارا باشه. این دوتا صفت، یعنی اعتدال و مدارا، از ویژگی‌های برجسته آثار سعدی است. تمام تلاشش اینه که انسانی بسازه متعادل و اهل مدارا، دیگری رو بتونه تحمل کنه. همون سخنی که حافظ میگفت، آسایش دوگیتی، تفسیر این حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. مروت یک طرفش اعتداله و اعتدال میدونید که همواره آمیخته شده با انصاف، یعنی آدم منصفه که میتونه معتدل باشه و آدم معتدله که رنگ و بوی از انصاف داره. سعدی به دنبال اینه که سرشت آسی بشر رو با تشویق کردنش به عشق ورزیدن و به ویژه خاموشی گزیدن اهلی کنه. اون سرکشی هایی که بشر داره، اون جاهایی که انسان احساس قدرت میکنه و دنیا رو میخواد تغییر بده یا میخواد کارهایی بکنه که شایستش نیست، سعدی سعی میکنه این سرشت و وجود سرکش انسان رو ببره به سمت عشق ورزیدن، اون شور و هیجان رو با عشق ارضا بکنه، انسان سخن نامعتدل بر زبان نیاره. به خاطر همین یکی از تعالیم سعدی، چه در بوستان و چه در گلستان، خاموشی، سخن نگفتن و سکوته. به خاطر همینه که در فضیلت خاموشی سخن میگه سعدی. اینها در واقع مقاصدیه که سعدی در جستجوی اون هاست، میخواد انسان رو به این سمت ببره: اعتدال، انصاف، مدارا، عشق ورزیدن، خاموشی گزیدن و امکان زیستن در جبر و بقا در روزگاری که از آسمانش برای سعدی بلا میباره. این هدفی که سعدی داره در سطر سطر گلستان و بوستان خودشو نمایان میکنه. به خاطر همینه که آغاز گلستان با شکر شروع میشه. اون جمله معروفی که همه ما در مدرسه میخوندیم و حفظ میکردیم که منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمیآید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. این شکر در سر تا سر آثار سعدی گسترش پیدا کرده. در نظر سعدی شکر نشأت گرفته از ایمانه، اون ایمانه که سبب میشه انسان به شکر ورزی و تشکر از خداوند رو بیاره و شکر کاری که با انسان میکنه اینه که انسان رو منصف میکنه و معتدلش میکنه. اساس شکر اینه که انسان قدر نعمتهای الهی رو بدونه و در برابر خداوند تسلیم کامل باشه و رهین منت نعمتهای خدا بودن. اینهاست که باعث میشه زندگی در بدترین شرایط قابل تحمل بشه. آموزه های سعدی برای همینه که ما در سخت‌ترین شرایط وقتی انواع و اقسام فشارهای مادی و روحی جسمی روی ما هست بتونیم دوام بیاریم و در زیر این فشارها از ویژگی های اخلاقیمون، از فضائل اخلاقی چشم‌پوشی نکنیم. چون در حالت عادی که انسان بتونه اخلاق‌گرا باشه، سخن از اخلاق بگه، کار ساده ایه. تحت اون فشارهاست. وقتی اون جبر زمانه فشار میاره و انسان داره له میشه، زیر اون فشار اگر انسان تونست اخلاقی زندگی کنه، زیر اون فشار اگر تونست معتدل و منصف باشه، زیر اون فشار اگر تونست شکرگزار باشه و زیر اون فشار اگر تونست بیازار و کمازار بشه، انسانیه که به کمال نزدیک شده. سعدی پرورش بده. استراحتی بکنید تا بریم ادامه داستان. سعدی میخواد به ما یاد بده که اون چیزی رو که انسان داره و اون چیزی که هست همه از خداست. این بیت رو عنایت بفرمایید، میگه تو قائم به خود نیستی یک قدم، ز غیبت مدد میرسد دم به دم. میخواد به انسان بگه که از غیب خداوند دم به دم به تو مدد میرسونه و به خاطر همین باید شکرگزار باشی و منصف. این رفتاری که سعدی میکنه، که سعی میکنه در آثارش ما با آدمی روبرو بشیم، با انسانی روبرو بشیم که مدارای حکیمانه میکنه، یعنی یک انسان اجتماعی که در اجتماع زندگی میکنه، تمام سختی ها جبر زمانه رو دوشش هست، اما مدارایی داره حکیمانه و این انسان با مناسک و آداب رفتاری آشناست. میدونه کجا سکوت کنه، کجا سخن بگه و مهمتر از همین که چگونه سخنی بگه که کسی رو نیازاره. این خصلت‌های سعدیه که اون رو مقبول طبع غربیان کرده. میدونید غربی‌ها سعدی رو خیلی دوست دارن، به ویژه فرانسوی‌ها، و میدونید که فیلسوف‌های غربی سعدی رو خیلی دوست دارن و عنایت ویژه بهش دارن، به ویژه فرانسوی ها و به ویژه فیلسوفان عصر روشنگری. این رو داخل پرانتز بهتون بگم که فیلسوفان و متفکران غربی به خاطر نظریاتی که تونستن بدن و جهان رو دگرگون بکنند و مسئله جهان مدرن و تحولات اقتصادی، یک جمله رو همیشه بر سر زبون دارن و اون هم اینه: از این نگاه، از این پیشرفت، از این نظریه پردازی، از این تحولات با عنوان نبوغ غربی سخن میگن و خیلی به این نبوغ غربیشون مینازند. آقای هانری ماسک که کتابی نوشته با نام تحقیق درباره سعدی، جمله‌ای رو داره اجازه بدید اینو با هم بخونیم و بعد راجبش گپ مختصری با هم بزنیم. این محبوبیت سعدی را در اروپا تنها با نوع تجانس فکری وی با نبوغ غربی میتوان تعبیر کرد. یعنی آقای آنری ماسه معتقده که سعدی هم تفکرش مثل نبوغ غربی هاست، یعنی نزدیک شده به نبوغ غربی. تجانسی که بیشک اصولاً بر اثر سبک زیبا و ظریف و موجز سعدی به وجود آمده است. ما غربیان وقتی آثار شاعران بزرگ ایران را می‌خوانیم، با وجود همه نبوغ آنان فکری ناآشنا در آنها می‌یابیم. در آثار سعدی حتی با خواندن ترجمه آنها این تباین از بین می رود. با خواندن کتاب های سعدی این پیوستگی دائم و معتدل عقل و تخیل، این فلسفه عقل سلیم و این اخلاق کاملا عملی که با سبک بسیار هموار بیان شده است مشاهده می گردد. ارنست رنان که همیشه بسیاردان بود وقتی می گفت سعدی به واقع یکی از ماست اشتباه نمی کرد. ارنست رنان اندیشمند غربی سعدی رو همپای خودشون میدونه و میگه سعدی یکی از ماست. ببینید سعدی از شرق برخواسته، سالها قبل از دوران روشنگری اروپا، قبل از اینکه این روشنگری بتونه جهان مدرن رو برای انسان امروزی تصویر بکنه، سعدی حرفهایی زده که این اندیشمندان غربی با اون غرورشون که اصطلاح نبوغ غربی رو براش به کار میبرند، یعنی اون اصطلاح نبوغ غربی برخواسته از اون غرور اونهاست، با این حال سر تعظیم در برابر عظمت سعدی فرود میارن و اون رو یکی از خودشون میدونند. و اگر بخوایم انصاف رو رعایت کنیم، سعدی به خاطر حضورش در زمانی دیگر و در مکانی دیگر با امکانات دیگر بسیار بسیار از این غربیان برتره. تمام غربیانی که روی آثار سعدی کار کردند و آثار سعدی رو خوندن به این نکته اعتراف دارن که سعدی چیز دیگری است و خردمندی است که پیدا شدنش قرنها طول میکشه تا کسی بتونه این تفکر و این نوع نگاه رو، این اخلاق مدارا جویانه معتدل منصف رو به بشریت عرضه بکنه. سعدی گوهر ارزشمندی است نه برای ما ایرانیان بلکه برای تمام جهان. اینهایی که عرض کردم فقط در برگیرنده مفاهیم آثار سعدی است. اون شیوه های بیانی، اون زبان سهل و ممتنع نزدیک به زبان محاوره، اون شگردهای بی‌نظیر سعدی، اینها که قابل ترجمه شدن نیست. اگر ما این مفاهیم ارزشمند رو در کنار اون شگردهای هنری و ادبی بگذاریم، اونجاست که دیگه نظیری برای سعدی پیدا نمیشه. اونجاست که باید با آقای ارنست رنان گفت سعدی به واقع خیلی برتر است شماست. تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
شما همراهان عزیز بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم رو برای شنیدن انتخاب کردید. علاوه بر اینکه بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده هستید، برنامه ها رو میتونید بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. در ضمن اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های شبکه رادیو فرهنگ به ویژال بخش دوم دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. با شماره تلفنی که در سراسر کشور عزیزم میتونید شماره گیری کنید 162 و سامانه پیامکی روابط عمومی هم 30162 هست. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید گفتارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
بانوی محترم سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
تصمیم گرفتیم راجع به معماری ایرانی صحبت بکنیم. میخوام ببینم شما در این زمینه چه اطلاعاتی دارید؟ چقدر وقتی که مثلا مکانی میرین توجه دارین ببینین که خونه های اون منطقه به چه شکلی ساخته شده؟
والا راستش من خودم جو سنتی، یعنی خونه‌های سنتی ایرانی رو خیلی دوست دارم.
خوب.
یعنی شاید یکی از آرزوهای خودم همینه که یه روزی شاید یه خونه اون شکلی داشته باشم. یه خونه هایی بالاخره با بافت خاص، همیشه یه حوضی همیشه وسط حیات هست، گل و گلدون هست، نمیدونم، بالاخره اتاق ها، ورودی خونه، همه اینا به صورت های طراحی شده بوده که همه افراد، چه اون افرادی که توی خونه زندگی میکنن و چه افرادی که به صورت مهمان وارد خونه میشن، اون احساس راحتی رو داشتن. به نظر من در خونه های قدیمی این در نظر گرفته شده، ولی متاسفانه الان خیلی کمتر به این توجه میشه، شاید به خاطر اینکه جمعیت زیاده، فضای نمیدونم، امکانات کمتره برای ساختن خونه ها. اون موقع خونه ها خیلی بزرگ بود، حتما خونه ها حیات داشت، اکثرا فامیل ها سعی میکردن مثلا خونه هاشون کنار هم دیگه باشه که اون روابط خانوادگی که باید بینشون وجود داشته باشه رو حفظ بکنن، ولی خب الان اینا خیلی کم رنگ شده. توی ساختن خونه ها به آب و هوا خیلی دقت میکردم. مثلا ما خونه های کویری رو میبینیم که دیوارا خیلی ضخیم بودن، اکثرنش سعی میشد تو حیات از جب میشده که هوا خنک‌تر بشه. ولی الان اینجوری نیست، الان همش سیمان و آسفالت و اینا هستش که خود اینا باعث بروز گرمای بیشتر ممکنه بشه. توی ساختن خونه ها از چوب، گل استفاده میشده که اینا همون دوباره مربوط به آب و هوای منطقه بوده، از رنگای شاد استفاده می شده، همون حوض خونه رو همیشه سعی می کردن رنگ آبی بزنن که اون در واقع رنگ قشنگ آب، اون لطافت آب رو نشون بده. فکر می کنم خیلی، یعنی اونا از نظر فکری با توجه به این که شاید خیلی هاشون به قول ما تحصیل کرده نبودن، اطلاعات چندانی نداشتن، ولی خیلی بهتر از ما هم تونستن طراحی داشته باشن، زندگی خیلی راحت تری داشته باشن. ولی الان اینجوری نیست، الان آپارتمان نشینی شده، همش برد شده. اون
خانم محترم، ما در واقع با همین تکنولوژی های جدید به سمت و سوی این معماری سنتی ایرانی هم بریم یا تلفیق بکنیم این دوتا رو با هم؟
شاید تا یه اندازه تو بعضی از جاها میشه، مخصوصا تو شهرهای کوچیک خیلی به نظر من میتونن اینا رو مراعات بکنن. مثلا تو شهرهای کویری هنوزم میتونن با همون بافت همون خونه های به صورت سنتی ولی مدرنش رو بسازن که راحت تر زندگی بکنن. شاید تو شهرهای خیلی بزرگ و پر جمعیت که خیلی برج و آپارتمان و اینها هست، شاید نشه به اون شکل اینا رو پیاده کرد.
خود شما وقتی که به یه خونه سنتی میرید و در اون فضا قرار میگه چه احساسی دارین؟
من راستش خیلی دوست دارم، یعنی نمیدونم، یه حس خیلی خوبی بهم دست میده. میگم همیشه خودم هم دوست دارم، حتما، یعنی اگر امکانش برام باشه شاید حتما برم تو همچین خونه زندگی هم بکنم، اینجوری هم چون خیلی دوست دارم. یعنی آدم یه احساسش به نظر من شادابی بهش دست میده.
خیلی متشکرم از توضیحاتی که ارائه دادین.